یاد بهتر است مؤمنان دقایقی پس از اذان نماز صبح را بخوانند. از این رو رادیو فرهنگ نیز نماز صبح را با دقایقی تأخیر پخش می کند تا تشخیص زمان نماز صبح برای شما عزیزان راحت تر باشد.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخام اللهم صل على محمد و آل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده صلى الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدمك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
پروردگارا تو میدانی چه به صلاح ماست و خود نمیدانی. تو خود از احوال نهان و آشکارمان خبر داری، نجات مانده. ای آنکه بی آنکه بگوییم شنیده ای، اجابت کن دعای خسته دلان، در راه ماندگان، دردمندان.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آله یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلاف.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
صبح از خونت بخواهی بیایی بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میشه.
السلام علیک حین تحمد و تستغفر.
سلام بر تو هنگامی که حمد و استغفار میکنی.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره ای از دریای مصائب آل الله. در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
پس از آن که در مجلس یزید امام سجاد علیه السلام با سخنان خود یزید رو در هم کوبید و او رو رسوا کرد و پس از اعتراضهایی که از طرف یهودیان و نصرانیان و حتی برخی از آل مروان به او شد، سکوتی مجلس رو فرا گرفت و یزید که در میدان سخن هم خود رو شکست خورده می دید، برای آن که فضای ایجاد شده در مجلس رو تغییر بده، رو به جمعیت کرد و گفت این سر که امروز در برابر من میبینید به من فخر میفروخت. میگفت پدرم برتر از پدر یزید و جدم بهتر از جد یزید و مادرم والاتر از مادر او و خودم از یزید بهتر هستم. اما در جواب این که می گفت پدرش علی از پدرم معاویه برتر بوده، باید بدانید که پدرم معاویه حجت را بر علی تمام کرد و خداوند هم پدر مرا بر پدر او پیروزی داد. اما این که می گفت مادرش از مادر من بهتر بوده، به جانم قسم که حق با او بود و به راستی فاطمه زهرا از مادر من بهتر و بالاتر بود. و این که می گفت جدش از جد من بهتر است، این را همه می دانند که هیچ کس نیست که به خدا و روز معاد ایمان داشته باشد و محمد را از همه مردمان بهتر نداند. اما این که می گفت من از یزید برترم، گویا این آیه را نخوانده بود که خداوند می گوید قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. با خواندن این آیه یزید که تصور می کرد برهان محکمی در سخنان خود آورده، دوباره سبکسری آغاز کرد و بلند شد و با گستاخی و بیشرمی بلند بلند شروع کرد به خواندن اشعار و دوباره چوب خیزران را برداشت و پی در پی به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت کرد. نوشتند یزید چوب میزد و این اشعار رو میخواند: یا حسنه یلمع بالیدینی یلمع فی التست من اللجینی کأنما خف بوردتینی کیف رأیت الضرب یا حسینی شفیت قلبی من دم الحسینی اخذت ساری و قضیت دینی یا لیت من شاهد فی الحنینی یرون فعل الیوم بالحسینی. یعنی ای سری که زیبایی او در تشت و در دستان من می درخشد، مردم گونه هایش را ببینید گویی با دو گل سرخ زینت شده اند. ای حسین، ضربت شمشیر مرا چگونه دیدی؟ وای که من دلم را از خون حسین شفا دادم و انتقام اجدادم را از او گرفتم و دین خود را به پدرانم ادا کردم. ای کاش کسانی که در جنگ حنین حاضر بودند امروز بودند و می دیدند که من با سر حسین چه کردم. در میان آن هیاهویی که یزید در مجلس به راه انداخته بود و دیوانوار با خنده های مستانه شعر می خواند و با تمسخر به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت می کرد، ناگهان از گوشه مجلس صدایی ملکوتی بلند شد و همه نگاه ها رو به طرف خودش برگرداند. صدا آنچنان بود که گویی آذرخشی درخشیدن گرفته و طوفان و گرد بادی راه انداخته. کسانی که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو دیده بودند گمان کردند علی در مجلس حاضر شده و خطبه می خواند. یزید یک لحظه ساکت شد و به همراه جمعیت رو کرد به طرف صاحب صدا و دید در میان زنان و کودکان اسیر زنی بلند بالا و پرجلال ایستاده و با صدایی رسا و کلماتی بلیغ سخن می گوید. بانوی با فر و شکوه زینب کبری سلام الله علیها بود که با بیانی فصیح و بلیغ و با وقار و شکوهی الهی بانگ برداشت و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین، صدق الله سبحانه کذلک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. خدا را سپاس که پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر سرور پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. راست گفت خدای بلند مرتبه که فرمود پایان کار زشت کاران و نهایت بدکاری ایشان آن است که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به بازی و مسخره گرفتند.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان. پنهان
ماهوارهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنید؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود، ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیویی فرهنگ و به ویژه این برنامه سینما فرهنگ در جای جای این سرای پرمهر وطنمون ایران که با ما همراه هستید. خوش سعادتم که بار دیگه این وقت و بخت از آن من شد تا همراه شما پای به سرزمین زیبای اقلیم هفتم، هنر هفتم سینما و سینمای راهبردی یا همون سینمای استراتژیک بگذاریم. اثری که برای برنامه امروز جهت معرفی انتخاب کردم نامش هست سرزمین مادری، به کارگردانی جناب آقای حسن وزیرزاده و با تهیه کنندگی مرکز هنری رسانه‌ای رضوان، روایتی بسیار متفاوت رو با من و شمای مخاطب در میان می‌گذارد. این مستند روایت خودش رو از مهمترین روز، بزرگترین عید و با شکوه ترین تعطیلات قوم یهود در هر کجای جهان از جمله در سرزمین های اشغالی، یعنی روز یوم کیپور آغاز میکنه. این روز در تاریخ پیروان دین یهود مصادف با بازگشت حضرت موسی علیه السلام از کوه سیناست و همچنین در تاریخ معاصر روایت مردمان یهود و در نهایت تشکیل رژیم جعلی چون اسرائیل به جنگ جهانی اول باز میگرده، زمانی که کشور انگلستان و ارتش انگلستان میتونه برای اولین بار با همراهی قبایل اعراب امپراتوری عثمانی رو از منطقه شام، سوریه امروز، خارج بکنه و شرطی رو برای شکلگیری کشورهای عربی و استقلال اونها قرار میده، مبنی بر اینکه کاملا رویکرد ضد عثمانی داشته باشند و تنها با این شرط تحت معاهده به نام سایس پیکو در سال 1915 که این معاهده تا سال 1917 انعقادش و روایتش به سرانجام میرسه، برای کشورهای عربی این شرط رو قائل میشه که تنها در صورتی استقلال اونها رو به رسمیت جامعه جهانی میشناسه که کاملا رویکرد ضد عثمانی داشته باشند و مرزهای خاص و مشخص خودشون رو میتونن انتخاب بکنن. جالبه که معاهده سایس پیکو، دوستان عزیز اگر علاقمند به حوزه تاریخ باشی، تا به امروز یعنی سال 1405 خورشیدی 2026 میلادی، از این دهه هایی که از اون گذشته چیزی قریب 80 سال حداقل، اگر نمیتوانیم تاریخ یک قرنه رو برای اون در نظر بگیریم، تا کنون نتوانسته جامعه عمل به آن نگاه امپراتوری بریتانیا یا همون ارتش انگلستان در حقیقت برسونه. و جالبه که بعدش مشخص میشه که کشور انگلستان در همراهی با کشور فرانسه تمامی اون مناطقی که قبایل اعراب در منطقه شام و سوریه و سرحدات کشوری که امروز ما به عنوان فلسطین میشناسیم تا مرز عراق، در نهایت با بیرون راندن نیروهای عثمانی به عنوان کشورهایی مستقل به رسمیت میشناسه، اما فقط در ظاهر. و این زمینه‌ای در حقیقت میشه برای شکل‌گیری جنبشی به نام جنبش یهود یا آژانس یهودی.
در جریان جنگ جهانی اول و در حالی که اعراب علیه امپراتوری عثمانی شورش کرده بودند، نیروهای تحت فرمان بریتانیا با فرماندهی ادموند آلنبی موفق شدند ترک‌ها را از سرزمین شام بیرون کنند و کنترل این نقطه از جهان را به دست بگیرند. آن زمان بریتانیا اعلام کرد استقلال اعراب را به شرطی که ضد عثمانی ها قیام کنند به رسمیت می شناسد و از آنها برای تشکیل دولتی عربی در این منطقه حمایت خواهد کرد. وعده‌ای که البته هیچگاه تحقق نیافت و در نهایت بریتانیا و فرانسه طبق توافقنامه سری سایکس پیکو یا موافقتنامه آسیای صغیر کل این منطقه را بین خود تقسیم کردند.
The Sykes-Picot agreement, named after Englishman Sir Mark Sykes and Frenchman Georges Picot, but this was a secret agreement between Britain and France with Russian approval, which divided the Middle East between them.
طبق این قرارداد، کنترل فلسطین به انگلستان واگذار شد. آن زمان انگلیسی‌ها بخش‌های وسیعی از آسیا را به اشغال خود درآورده بودند و سرزمین فلسطین و این بندر حیفا بهترین راه برای ارتباط انگلستان با آسیا و مهمترین مستعمرهش یعنی هندوستان بود. البته طبق نظر جامعه ملل یا همان سازمان ملل فعلی، قیومیت بریتانیا بر فلسطین دائمی نبود و سرپرستی انگلستان بر این منطقه تا زمانی مشروعیت داشت که مردم فلسطین بتوانند روی پای خودشان بایستند. انگلیسی ها اعلام کردند هرگاه فلسطینی ها به استقلال کامل دست یابند، سرپرستی این منطقه را به اعراب تحویل خواهند داد. اما وعده استقلال فلسطین هم مثل سایر وعده های قبلی هیچگاه محقق نشد و در حقیقت شرایط به گونه ای پیش رفت که شکلگیری کشور مستقل فلسطین را پیچیده تر می کرد. در واقع آنچه قضیه را پیچیده تر کرد بیانیه بالفور بود. کمی بعد از توافق سایکس پیکو در 2 نوامبر 1917 آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه بریتانیا در نامه ای خطاب به آژانس یهود اعلام کرد دولت اعلی حضرت با تشکیل یک وطن ملی برای مردم یهود در سرزمین فلسطین موافق است و تمام تلاش خود را برای دستیابی به این هدف به کار خواهد گرفت. اما این ایده که فلسطین می تواند به وطنی برای یهودیان تبدیل شود از کجا آمده بود؟ سالها قبل از بیانیه بالفور، این شخص تئودور هرتزل که یک یهودی اتریشی بود جنبش صهیونیسم را راه اندازی کرد. هرتزل اعلام کرد تنها راه برای نجات یهودیان داشتن یک کشور برای خودشان است.
In 1896 he published Der Judenstaat, or in English The Jewish State. In it, he said the only way for Jews to avoid Europe's anti-Semitism was not just to leave, but to have their own country.
صهیونیست‌ها معتقد بودند فلسطین می‌تواند به وطنی برای یهودیان تبدیل شود. از آن روز به بعد جنبش صهیونیسم و آژانس یهود به شدت فعال شدند و صندوق‌هایی را برای تسهیل مهاجرت یهودیان به فلسطین و خرید زمین در آنجا راه‌اندازی کردند.
اما دوستان عزیز میخوام دعوتتون بکنم به سال 1920 سفری بکنیم، جایی که یکی از تندروترین یهودیان آن زمان با نام هرتزل جنبشی رو به عنوان جنبش صهیونیسم پایه‌گذاری میکنه و در نهایت آژانس یهود رو برای شکلگیری کشوری که در آن ترسیم توهم آلود توأم با زیادی خواهی تفکر صهیون به عنوان سرزمین موعود داره تعریف میشه و آرام آرام یورش بردن به مناطقی از کشور فلسطین، خریدن بخشی از زمین‌ها، به مهاجرت پذیرفتن افراد یهودی با وعده‌های بسیار بسیار اقواگرانه باعث میشه که تعدادی از یهودیان از جای جای جهان به سرزمین فلسطین ورود پیدا کنند و به اسم خریدن زمین‌ها آرام آرام بنیانگذاری یک کشور جعلی به نام اسرائیل رو رقم بزنند و این مسئله تا روز 14 می 1948 میلادی، یعنی 3 سال بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم باز هم با خدعه انگلیسی و همراهی کشور فرانسه و این بار امریکا توسط کسی به نام دیوید بن گوویر که اولین نخست وزیری است که اعلان رسمی برای تشکیل کشوری به نام کشور اسرائیل، در حقیقت یک کشور جعلی به نام اسرائیل میکنه و روزی به نام روز نکبت که برای مردمان فلسطین نامگذاری میشه، صدها هزار نفر آوارهی که مجبور میشن در قالب زور، تعدی، تجاوز و قصب سرزمینشون، سرزمین آب و اجدادیشون، از خاک و زمینهاشون رانده بشند و بسیاری که در این مسیر در حقیقت کشته و یا شهید میشن. تا به امروز هم روز 14 می 1948 در تقویم مردمان فلسطین به عنوان روز نکبت یا روز شوم ازش یاد میشه، روزی که با تمام خدعه و نیرنگی که از دهه 20 میلادی تا 1948 از جنبش هرتزر در بلژیک اون رو به عنوان جنبش صهیون یا آژانس یهود راه اندازی میکنه، تا سال 1948 که ما آغاز شکلی کشور جعلی به نام اسرائیل رو داریم، یک روندی در سایه همراهی امپراتوری بریتانیا یا همون انگلستان، فرانسه و ایالات متحده امریکا رو با خودش به همراه داشته، به قیمت آواره شدن صدها هزار نفر مردم فلسطین، قصب سرزمین‌ها و زمین‌های اونها و کشته و شهید شدن بسیاری از این افراد. اما فصلی دیگر که مستند سرزمین مادری به کارگردانی جناب آقای حسن وزیرزاده که توسط مرکز هنری رسانه‌ای رضوان تهیه شده و با مخاطبان خودش در میان می‌گذاره، به روایتی متأخرتر باز می‌گرده، یعنی آغاز حماسه طوفان الاقصا، جایی که شاید اون عقده‌های فروخورده بیش از 8 دهه قساوت، خونخاری و خونریزی رژیم قاسب صهیون در نهایت مردمان مقاوم فلسطین رو بر اون وامی داره تا تلاشی برای بازپسگیری سرزمین خودشون داشته باشن و این فصلی دیگر از آن درشتی و آن سبوعیت ارتش قاسب صهیونی در قالب همراهی ارتش تروریستی امریکا رو در باریکه غزه با خودش به همراه میاره، حمله به بیمارستان المعمدانی و شهید شدن بسیاری از کودکان و نوزادانی که در اون بیمارستان بودن و بعد سیل آمار شهدای زنان، مادران بی دفاع و بی گناه، کودکان و نوزادان و نوجوانان بی سلاح و مظلوم و در نهایت مردم غزه، که فصلی با نام رویکرد یا روایت تنها آنچه که حق این مردمان، یعنی مردمان فلسطینی برای سرزمینشون هست رو فریاد میزنند، خونی که به نام مقاومت و در راستای شهدای آنها بر زمین ریخته میشه، قطعا و به حتم بر شمشیر، شمشیری که از سر قساوت و سبوعیت بیرون آمده، پیروز خواهد شد و شاید حماسه طوفان الاقصا اولین و بزرگترین گام در مسیر تحقق بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی و شکل‌گیری سرزمین مادری به روایت این مستند با همین نام، یعنی سرزمین مادری برای مردمان فلسطینی بوده که نسل‌ها و نسل‌های پیش از خودشون رو شهید و کشته راه آزادی سازی این سرزمین دادن. با جستجوی نام مستند سرزمین مادری در فضای مجازی میتونید دسترسی به این مستند داشته باشید و عرایض من رو در حین نگاه کردن با این مستند از سر بگذرانید. شاید روایتی متفاوت رو با شما عزیزان این بار این مستند در میان بگذارد. در پایان مثل همیشه آرزوی من سعادت و سلامت و سرافرازی تک تک هموطنانم در جای جای این سرای مهربان وطن ایران و در نهایت اقتدار، صلابت و حریت سرزمینمون ایران. یا علی، خدا نگهدار.
شست نست زهی آن که
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.